بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، ما در جلسات گذشتمون ناظر به تعریف و گونه شناسی ادیان جدید مباحثی رو داشتیم. جلسه قبل ما تعاریف ناظر به رویکردهای مختلف نسبت به ادیان جدید بود که مختصرا در خصوص رویکرد الهیاتی مباحثی رو عرض کردیم. سخن از دیدگاه‌های مثبت و منفی بود که حاکی از نگاه‌های سلبی و ایجابی بود، از تحلیلی که تافلر نسبت به سه گذار انقلاب کشاورزی، صنعتی و الکترونیکی بود سخن گفتیم و میتوان گفت که در خصوص مبحث ما راهگشا بود. در این جلسه مختصرا نسبت به رویکرد الهیاتی مطالبی رو ذکر میکنیم و مفصل ناظر به رویکرد روانشناختی مباحثی رو خواهیم داشت. آکیانی، اگه احساس میکنید موضوع خاصی در خصوص رویکرد الهیاتی مونده، اون رو عنوان بفرمایید تا بپردازیم به رویکرد روانشناختی.
بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به رویکرد الهیاتی عرض کردم که ما با دو دسته تعاریف مواجه هستیم. یکی تعاریفی که با دید مثبت نسبت به عرفان‌های نوظهور تعریفی رو ارائه میده و دسته دوم اون تعاریفی است که ناظر به رویکرد منفی و با عینک بدبینی به این مسئله نگاه کرده.
یعنی این که میگم رویکرد الهیاتی، یعنی این تعریف رو دیندار داره یا نه کسی که دغدغه دین‌پژوهانه داره؟ دو مقوله متفاوته. یعنی این شخصی که نگاه ایجابی و سلبی داره دیندار متخصصی است که این دو گرایش یا رویکرد مثبت و منفی رو داره، یا نه ما از دین‌پژوهی صحبت میکنیم که این دو دیدگاه رو اتخاذ میکنه، یا میتونه ترکیبی از این دو عنوان باشه؟
دقیقا ترکیب از این دو عنوان هست. مثلا تعریف راند رایتس که جنبش های نوپدید معنوی رو انحراف از عقاید مسیحیت میدونه و اونها رو به گروه های دارای سیستم اعتقادی تعریف میکنه که توسط رهبری که ادعاهای انحرافی رو ترویج میکنه و اغلب آموزه هاش رو از باورهای ادیان دیگر اقتباس کرده،
سخن فیلم پژوهه،
یک دین پژوهی که دغدغه دینی داره.
دین پژوهی که دغدغه دینی داره، بله. ترکیبی از این دو.
وقتی به اصطلاح تعریف رایتز ما به تفصیل نگاه میکنیم و میخونیم، میبینیم که ایشون ناظر به اون دغدغه مسیحی که داره جنبش های نوپدید معنوی رو تعریف میکنه. به طور واضح تر میتونیم اشاره کنیم به بسیاری از کشیشان کلیسای آلمان که در این باره پژوهش کردند و تعریفی رو ارائه کردند و نگاه اونها در باب تعریف ناظر به رویکرد الهیاتی با عینک بدبینانه است. اما ما میتونیم پژوهشگرانی رو هم شاهد باشیم که بله در فضای الهیاتی اینها رو تعریف میکنن، منتها رویکرد مثبت دارن و یا رویکرد منفیشون به واسطه دغدغه داشتن نسبت به یک دین نیست.
مثلا خانم ایلین بارکر دغدغه دینی نداره، بله. که با رویکرد سلبی به این پدیده نگاه میکنه، صرفا یک دین پژوهه.
حالا ایلین بارکر رو من تعریفش رو جزء تعاریف جامعه شناختی آوردم. بله، ما تعاریف منتقدانه الهیاتی دیگری رو هم داریم. مثلا والتر مارتین معتقده که جنبش های نوپدید دینی گروهی با ماهیت دینی هست که توسط یک رهبر یا یک گروهی از معلمین معنوی شکل میگیره و متشکل از تعابیر و آموزه های مخالف با تعالیم متداول مسیحیت هست. برادن بر این باوره که جنبش های نوپدید معنوی گروه های دینی هستند که به صورت معناداری متفاوت از گروه های دینی شناخته شدند و معتقده که این جنبش ها دو ویژگی بارز دارند. اول اینکه یک رهبر خاص دارند و دوم اینکه انباشته ای از تفاسیر خاص مسیحی هستند.
یعنی مفسر تفسیر خاصی از متون و باورهای مسیحی. این خاص بودنش برجسته است، یعنی به نحوی تفاوت رو هم میرسونه.
این تفاوت خیلی معنادار هست و انشالله
اون و اون رهبری انحصارگراش هم مهم هست. در کنار رهبری انحصارگرا که اون پسوند انحصارگرا هم مهم هست و نوعی برداشت متفاوت که الزاماً هم میتواند موافق نباشد.
درسته. حالا من در مورد تفاسیر خاص از مسیحیت و یا اینکه جنبش های نوپدید معنوی تفاسیر خاصی از ادیان اصولی دارن، انشالله در بحث علت پیدایشه
انشالله که جزء مباحث خیلی مهممون در آینده خواهد بود حتماً. و من پیشنهاد میکنم که شنوندگان عزیز حتما مباحث ما رو دنبال بکنن که به مباحث شیرین و خوبی خواهیم رسید
انشالله.
خواهش میکنم.
بنابراین تعاریف الهیاتی از جنبه منفی اون تعاریفی است که شخصی که اغلب دغدغه دینی داره جنبش‌های نوپدید معنوی رو منحرف میدونه و یا اونها رو گروه‌هایی میدونه که با دید انحرافی و با یک تفسیر غلط از متون سنتی، اون متن سنتی ممکنه مسیحیت باشه، اسلام باشه، یهودیت باشه و حتی هندویسم و بودیسم باشه.
تعابیر جزء شمارگان اون ادیان 12 گانه ما هستن.
بله بله. تعابیر رو ارائه میده و این میتونه مهمترین خصیصه در باب تعریف اونها باشه.
آدم که خود فرار از خودش کنه، هر باوری که داره، هر عرفی که داره، هر رعایتی که میکنه، هر چیزی که در خودش به عنوانه مثبت هست، خود ازش فرار
کنه. آدم نمیدونه با چی کار کنه، برای همین دین نداشته باشه و روی این چیزا توجه نکنه خیلی بده.
هر جا که سر زدم همه در مرز بودن است، کو مرز تازه‌ای که فراتر از بودن است. انسان دوران معاصر به دنبال گمشده خودش در اقلیم و مملکت روحه. در فضای زندگی مدرن همه دستاوردهای زندگی بشری در اعلا جایگاه خودش و در بالاترین فضای ممکنش محقق شده، بلکه زندگی در فضای مدرن و موقعیت جاری امروز نوعی تفرعن برای بشر به ارمغان آورده که این تفرعن موجب شده تا به تعبیر کتاب مقدس او در برج بابل در دوران مدرن بخواد سر به آسمان بساید و در برابر خداوند سرکشی کند. سرکشی انسان در دوران مدرن و در فضای زندگی امروز از جانب دیگری فقدان معنویت رو هم برای او برمغان آورده. یعنی انسان معاصر انسان گسسته از آسمان هست، اما در این حال نمیتواند به فطرت خودش پشت بکنه. بنابراین انسان امروز انسانیست که در موقعیت زندگی مدرن میتوان گفت که خودش رو ارضا شده نمیبینه. هنوز هم نقاط پنهانی است که مدرنیته و پست مدرنیته به اونها پاسخ نداده. هنوز هم فضاهای تاریکی وجود داره که تکنولوژی برتر امروز نتوانسته برای بشر امروز اون رو حل بکنه. این اقلیم، اقلیم گمشده ی روحه. و اگر دوران قرن بیستم رو به تعبیر فیلسوف غربی نیچه دورانی بدانیم که خداوند در اون مرده است و در این حال دیوانه نیچه با شمشیر آخته در شهر فریاد می زده است که God is dead، خداوند رو کشتن، امروز زمانی است که مکاتب نوپدید دینی قرار است که در فضای زندگی امروز انتقام خداوند رو بگیرد. اما این انتقام الهی در فضای ادیان کلاسیک وجود نداره. یعنی خداوند ادیان کلاسیک خداوند یکسر رحمان و رحیم است و شفقت و رحمت او در زندگی انسانی جاری است. اما مکاتب نوپدید دینی که به دنبال معنویتی فراتر از معنویت ادیان هستند، به دنبال معنویت هستیم که آموزهای فقهی نداره، شریعت به معنی الاخص نداره، دستاوردهای خاص حرام و حلال نداره، باید و نباید نداره، میگویند که حال در فضای زندگی امروز عصر انتقام الهی فرا رسیده و اون خداوندی رو که شما در قرن بیستم کشتید امروز در قرن 21 میخواد از بشر انتقام بگیره. پس نیو ریلیجیوس موومنت، مکاتب نوپدید دینی به وجود میآیند. مکاتب نوپدید دینی که از معنویت حرف میزنند، اما معنویت اونها ملغمه از تروفالسه، ملغمه از حقیقت و کذبه، ملغمه از مجاز و آنچه در فضای زندگی بشر میتواند از حقیقت باشه. بین عالم فیزیک و متافیزیک و بین عالم مجاز و حقیقت سعی میکنه که نوع ارتباط برقرار بکنه با پل اسپریچوالیتی، با پل معنوی.
اگه موافق باشید ناظر به اون رکد روانشناختی بحثمون رو ادامه بدیم. عرضم به حضور که ناظر به مباحث روانشناختی میتوان گفت که رویکرد سلبی یا منفی در این مقوله ظاهراً برجسته تره، درست های کیانی؟
در حوزه تعریف روانشناختی هم بله، ما مثل رویکرد الهیاتی با دو شاخه مواجه هستیم، تعریف روانشناختی با رویکرد منفی و با عینک مثبت.
من خواستم یه تعریف مختصری رو از این رویکرد روانشناختی ناظر به تعریف ادیان جدید داشته باشم. در رویکرد روانشناختی تکیه بر جستجوگری حقیقت و تکیه بر رهبری فرهمند و در ادامه وفاداری بیچون و چرای اعضا و اغواگری و ظاهراً فریب به طور برجسته به چشم میخوره. یعنی ما اینجا از گزاره‌هایی داریم نام میبریم، البته که این تعریف تعریف ما نیست، تعریفیه که در مباحث ناظر به ادیان جدید با رویکرد روانشناختی به این پدیده پرداختن. میشه از جامعه شناسی دین مالکوم همیلتون نام برد، میشه از کتاب جامعه شناسی گیدنز نام برد، در بخشیش میشه به منابع لاتینی که در خصوص ادیان جدید وجود داره، که اصلا سرفصل تعریف با رویکرد روانشناختی یکی از مباحث مهم دایره المعارف های ادیان جدیده. یعنی اینجا حرف از جستجوگری حقیقته، یعنی یک روانشناس با رویکرد روانشناختی برجسته میکنه که گرایش به ادیان جدید به جهت یافتن حقیقت شکل میگیره. آیا این ادعای درست میتونه باشه؟
همیشه اینطوری نیست. منتها ناظر به تعریف روانشناختی که فرمودید، کسانی مثل فیلیپ کوشمان جنبش‌های نوپدید معنوی رو با رویکرد منفی در فضای روانشناختی تعریف کردند. فیلیپ کوشمان معتقده که جنبش‌های نوپدید معنوی گروه‌هایی هستند با 5 ویژگی. اول اینکه اونها گروه‌هایی هستند با پیام انحصاری، با چنین مضمونی که تنها یک عقیده درست وجود داره و تنها یک راه حقیقی برای تحقق اون عقیده درست میتونه وجود داشته باشه و در حقیقت این در چنگ رهبر اون جنبش و یا در دست پیروان اون جنبش هست. این یکی از خصیصه‌های بارز بسیاری از مصادیق عرفان‌های نوپدید هست که همچین اعتقادی رو دارند. ویژگی دومی که معمولاً در جنبش‌های نوپدید معنوی وجود داره اینه که جنبش توسط یک رهبر فرهمند هدایت میشه، کسی که پیروان اون رو خدا و یا نماینده‌ای از جانب خدا میدونند. ویژگی سوم این که معمولاً جنبش‌های نوپدید اطاعت محض و وفاداری ایثارگرایانه رو نسبت به عقاید انحصاری جنبش مطالبه می‌کنند.
وجود رهبری، کاریزما یا فرهمند و پیروی بیچون و چرا، خب اینجا یک پرسش اصلی پیش میاد. ما در دانش علوم سیاسی ناظر به رهبر کاریزما که میتواند رهبری سیاسی یک جنبش رو به عهده بگیره یه تعریف خاصی رو داریم. یعنی هنگامی یک شخص دارای فر ایزدی یا با تعریف خاصی که داریم کاریزما میشه که ویژگی های منحصر به فردی در اون شخص باشه، که معمولا میگن شاید هر 100 سال یک بار شخص کاریزمایی پیدا بشه. اما ما در ادیان جدید به وفور شخصیت های کاریزما رو مشاهده میکنیم. یعنی با اون تعاریفی که در تعریف شخصیت یا شخص فرهمند وجود داره که دارای نیروهای معنوی خاص یا حتی ویژگی‌های جسمی و ظاهری خاص هست، ظاهراً ادعا بر اینه که خیلی کم پیدا میشن. اما ما در ادیان جدید به وفور اینها رو می‌بینیم، حتی در این تعریف که شما ذکر کردین، یعنی نوعاً گرایش‌های نوپدید دینی دارای این شخصیت فرهمند هستند. یعنی این تعریف نشان از این داره که این شخص وجود داره. آیا واقعاً ادعای درستی هست یا نه؟ صرفاً تعریفیه که تو بعضی از پدیده ها به ندرت پیدا میشه، منتها در تعریف گنجانده شده. و ناظر به اون مبحث دومی که گفتید، اطاعت بیچون و چرا، نکته دقیقیه. در این خصوصا باید مباحث دقیقی رو داشته باشیم. حالا ناظر به اون گزینه دومی که باید حتما کاریزما باشه و فرهمند باشه.
اون فرهمندی رو که معمولا یاد میکنند در جنبش های نوپدید معنوی، از جانب پیروان رهبر فرهمنده، یعنی افراد اون جامعه به هیچ عنوان اتفاق نظر ندارن که این شخص به مثابه رهبر یک جنبش دارای شخصیت کاریزماتیکه. بیاید مثال بزنیم، مثلا حضرت امام وقتی که اون جریان رو به وجود آوردند و به یک شخصیت کاریزماتیک تبدیل شدند، میلیون ها انسان ایرانی اتفاق نظر داشتند که شون به عنوان یک شخصیت معنوی سیاسی داره یک همچین وچه کاریزماتیکی هستند. جالب اینه که بسیاری از افراد خارجی وقتی که امام رو از نزدیک می دیدند مجذوب شخصیت کاریزماتیک و معنوی او می شدند. آیا تمام رهبران جنبش های نوپدید معنوی
این گونه
هستند؟ بدون شک نیستند. انشالله در جلسات بعد من اشاره می کنم به مؤسسین برخی از جنبش های نوپدید معنوی که پیروان اون جنبش معتقدند رهبر کاریزماتیکه، منتها وقتی تاریخچه زندگی رهبر رو مطالعه میکنیم و وقتی که پایان نافرجام اون جنبش رو مطالعه میکنیم میبینیم که انصافا نه اون شخص داره همچین وجهی بوده، ضمن این که دچار چنین پایان خطرناکی هم شده. انشالله در جلسات آینده در مورد مثلا فرقه فرزندان خدا یا خانواده مانسون به تفصیل صحبت میکنیم.
نکته خوبی رو فرمودید در خصوص ویژگی هایی که برای رهبر و پیرو میتوان ذکر کرد. اصلا این موضوع پیر و پیرو یا رهبر و فردی که عضو این فرقه هستش، هر دوی اینها ویژگی ها و شاخص هایی رو دارن که ظاهرا منطبق بر خانواده دیگری از تعریفی که از رهبر و یا فرد مطیع میشه نیست. یعنی همون تعریفی که شما داشتید، این شخصی که پیرو بهش میگه کاریزما، الزاماً کاریزما نیست، فقط از نگاه این فرقه یا از نگاه این عضو این شخص شأنیت کاریزما بودن رو داره. یعنی دقیقاً باید این رو، من احساس میکنم با این تفاصیل نباید این تعریف فرهمند بودن یا کاریزما بودن رو به نحو کلی در تعاریف گنجاند. البته بالاخره سخن در این باب بسیار است. تشکر میکنم.
tebian.net گنجینه صوتی.